اسم قزروفساز فروخته میشن میتونن کمک کننده باشن. در نهایت داروهای ضد التهاب خوراکی یا تزریقات مفصلی میتونه بهشون کمک کننده باشه. آرتروزهای خیلی خیلی شدید که توشونه شاید به ندرت دیده بشه مفصل تخریب شده باشه دیگه تعویض مفصل.
بله، من پرسشایی که دارم مرور میکنم، عزیزان شنونده ای که حالا راجع به فیزیوتراپی پرسیده بودن، گفتن تو دردهاشونه چقدر میتونه مفید باشه، این بستگی به علت داره دیگه خانم، میتونه درسته؟
کلا فیزیوتراپی یک درمان ضد درده، یعنی میاد از برق، از لیزر، از نور برای کاهش درد. نمیتونه اون عامل زمینه ای رو لزوما از بین ببره، اما با کاهش درد فرصت میده به بیمار که یواش یواش بدن اون پروسه درمانی رو طی بکنه، فرد هم بی درد باشه. بعضی از افراد خیلی خوب جواب میدن، بعضی از افراد حالا سیستم بدنشون اینجوریه که ممکنه جواب ندن، ولی درمان موثریه.
بله، خب ظاهرا تلفن هم هنوز داریم، اجازه بدید یه تلفن دیگه بشنویم چون 3 4 دقیقه فعلا فرصت داریم تا پایان برنامه. خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که ما تا این لحظه در برنامه فراسود در مورد دردهای مفصل شانه صحبت کردیم، پرسش ها رو هم در همین ارتباط پاسخ میدیم.
برای همین شانه فروزن شولدر چه باید کرد؟ درمونش چیه؟ چون منم که تا چپم اصلا به پشت نمیتونم ببرم دستم و این خواستم ببینم که تزریق اوزون خوبه برای این شانه یخ زده. لطف کنین دستتون درد نکنه. من شونه دست چپم خیلی درد میکنه، وقتی برمیگردونم آهر نه آدم برمیاد، بس میخوره به روی شونم هم درد میکنه. بسی هم دکتر میگه مالا روماتیسمه، من هم استخونم یکی استخوان دارم، هم دوتا دستم شکسته، میخواستم این استخون دست من خیلی درد میکنه، این کتفم مخصوصا دارم بلند این ورس رو میکنم و ورس بسی یه ضربه بهش میدنم. اگر راه نمایی کنه خیلی ممنون، از شما برنامه هاتون خیلی ممنون.
خب در مورد شانه یخ زده شما کافی توضیح دادین خانم دکتر، منتهایشون خواستم بدونن که اوزون تراپی هم به درد میخوره یا نه.
ببینید من باز تاکید میکنم اصل درمان شانه فروزن یا چسبنده ورزش درمانی هست. اگر دردشون خیلی زیاده که اجازه ورزش مؤثر بهشون نمیده، یکی از راه ها تزریقاست. حالا چه اوزون چه کورتون، هر دوشون ضد التهابن، تاثیراتشون با هم دیگه هم خیلی فرقی نمیکنه. میشه براشون اگر بر اساس تشخیص پزشکشون این درد کاهش پیدا بکنه به درمان اصلی که ورزش هست کمک میکنه، میتونن این تزریق رو انجام بدن. همینجا من چون اسم کورتون رو آوردم، عزیزان دقت کنن. کورتونی که در مفاصل در بافت‌های محیطی تزریق میشه جذب خونش خیلی کمه، نگران اون عوارض پوکی استخوان و افزایش وزن و اینا نباشن. اونا توی کسایی ایجاد میشه که به صورت خوراکی قرص کورتون رو مصرف میکنن برای طولانی مدت، یا تزریقات متعدد داخل عضلانی در ناحیه باسن دارن، اونهاست که باعث این قضیه میشه. دقت کنن که اگه اسم کورتون رو پزشکشون آورد فوری نگن ای وای نه کورتون که این عوارض رو داره.
بله.
هم اوزون هم کورتون برای کاهش دردشون میتونه کمک کنه.
خیلی سپاسگزارم. عزیزی که گفتن شونه چپشون دردناک، تشخیصشون دلیل رو بهشون گفتن به خاطر روماتیسمه، البته گفتن شکستگی دارم در ناحیه دستم، پوکی استخوان دارم. خب یک دقیقه فرصت دارید.
ده خلاصه بگم پوکی استخوان درد نمیده هیچی مگر اینکه شکستگی ایجاد کنه. اختلال شکستگی خب دردناکه، ولی اگر روماتیسم براشون تشخیص گذاشتن، روماتیسم درمان خاص خودش رو میخواد و حتما باید اون درمان ها رو دریافت کنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. زمان سرعت سپری شد. در حضور خانم دکتر حجتی عزیز بسیار آموختیم درباره دردهای مفصل شانه، حداقل اینکه چگونه بتونیم از خودمون مراقبت بکنیم، توصیه‌های کلی رو جدی بگیریم و انشالله سلامت خودمون رو بتونیم حفظ بکنیم. خیلی سپاسگزارم تا این لحظه همراهی شما عزیزان شنونده داشتیم. ببخشید اگر پرسشی به دلیل فرصت محدود ما مطرح نشد، اما پیگیری برنامه‌های ما باشید. سعی می‌کنیم در لحظات صبحگاهی بیشتر از مشکلات عضلانی اسکلتی برای شما مطالبی رو بازگو بکنیم. سپاسگزارم خانم دکتر حجتی عزیز برای حضور شما با همراهی که ایشون با شما شنونده عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
با تمام وجودمون تلاش میکنیم ارمغان همراهی ما با شما لحظه های پر از دانش، نشاط و آرامش باشه. رادیو سلامت همراه مهربان هر خانواده ایرانی.
ساحل آرامش،
سلام خدمت همه شنوندگان رادیو سلامت و تشکر از خانم دکتر ناظمی برای همه وقتی که واسه ما میذارن برای حل مشکلاتی که ما داریم. خانم دکتر، صحتش من یه مشکلی دارم با همسرم. من الان تقریبا 8 ساله که ازدواج کردم، ولی وقتی که یه مسئله یا نکته بین ما به وجود میاد، یک مشاجره بین ما به وجود میاد و میخوایم حلش کنیم، وقتی که صحبت میکنیم همیشه به یک بنبست میرسیم، یعنی اینکه این موضوع حل نمیشه معمولا، یا به خاطر اینکه اون تایم کوتاهی که من ترجیح میدم، اون تایم کوتاهی که همسرم خونه است، از سر کار برمیگرده خونه تا ما شام میخوریم و موقع خواب میشه، ترجیح میدم که توی آرامش باشه. یعنی وقتی که من میخوام اون مشاجره رو شروع کنم به حل کردن، به هیچ نتیجه ای نمیرسیم و من دوست دارم این قضیه حل بشه، چون که واقعا خسته کننده شده دیگه. یعنی همین که همیشه با دعوا مرافعه باشه، با ناراحتی باشه و این گفتگو به هیچ نتیجه نرسه، یه خود واسه من دیگه خسته کننده شده. همه این نکته ها و این اتفاقاتی که بابتش ما مشاجره داشتیم و دعوا کردیم تا به حال، هیچ کدومش حل نشده، فقط به اون یکی اضافه شده و تلنبار شده و همه اینا تو دل من مونده، نتونستم هیچ کدومو حل کنم. خیلی ممنون میشم که من راه نمایی کنی. من مهسا دلجویی هستم، 31 ساله از تهران.
عزیزانم، عرض سلام دارم. پروین ناظمی هستم، روانشناسم مشاور. خب باز مشکل دوتا همسره که واقعا نتونستن هنوز در گفتگوهاشون بعد این چند سال زندگیشون به نتیجه مطلوبی برسن. ما گفتگو رو برای چی انجام میدیم؟ چرا ما با دیگری صحبت میکنیم؟ یه موقع ما فقط داریم درد دل میکنیم، نتیجه ای هم نمیخوایم، فقط یه شنونده میخوایم، اشکال نداره. یه موقع نه، ما داریم گفتگو میکنیم با عزیزانمون، با نزدیکانمون، برای اینکه به یک نتیجه برسیم که این نتیجه باز نتیجه مطلوبی باشه. یعنی هم در رابطه با اون نتیجه که میگیریم من احساس آرامش کنم، هم طرف مقابلم اگر کسی هست. مثل اختلاف نظری که ممکنه بین دو تا همکار باشه یا یک رئیس و یک کارمند باشه. وقتی با هم گفتگو میکنم و جفتشون منطقیان مطمئنا نتیجه خواهد داد، یکی میگه خب من باشه این کارو اشتباه کردم، این کارو میکنم به جاش، طرف مقابلم میگه ممنون از اینکه این کارو انجام میدید. حالا یه موقعی ممکنه نه، اصلا این نباشه، دو تا همسر باشن، همونطور شنیدیم دیگه، بین همسران که اصلا نباید این موضوع باشه، نباید این اختلاف نظرها انقدر حاکم بشه روی گفتگوها که حتی بعد از چند سال بگن اصلا فایده ای نداره. من واقعا مراجعه داشتم اومده گفته فایده ای نداره، من دیگه اصلا حرف نمیزنم با همسرم، ترجیح میدم فقط زندگی کنم، چون در حرف زدن به هیچ عنوان همسر من متوجه موضوع نمیشه و آخر سر هم با دعوا، با کنایه، با با دلخوری از همدیگه هر دو میریم کنار. آیا واقعا ما به این میگیم گفتگو؟ گفتگو یعنی اینکه آخرش ما بتونیم به این نتیجه یه جنبندی برسیم. باشه، شما اینو عنوان کردی، من اینو عنوان کردم، این درسته، اون غلطه، پس به شکل جنبندی اینه که از این به بعد توی این مشکل یا این رفتار یا این مسئله این گونه اقدام کنیم و عمل کنیم. یه موقع در رفتارهامونه، یه موقع در مسائل اقتصادی، یه موقع در مسائل اجتماعیه. اگر قرار این گفتگو به نتیجه برسه، اون توافق و تفاهم مهمه. یعنی دو نفر به شکل منطقی اومدن، تونستن یک مفاهمه ایجاد بکنن، یعنی من تو رو فهمیدم، تو هم منو فهمیدی، پس بنابراین یک توافق ایجاد میشه. توافقم در گفتگو وقتی که رسید به نقطه توافق، یعنی نتیجه مطلوبیه، نتیجه اثر بخشه. ما از هر گفتگویی شاید لازم نباشه واقعا نتیجه اثر بخش بگیریم، ولی در میزان بالایی از گفتگوهامون اصلا باید نتیجه اثر بخش بگیریم. یعنی من چرا 3 ساعت وقتمو گذاشتم در یک جایی دارم صحبت میکنم با مراجعم، با اون یکی، با هر کسی، با فرزندم، برای یک نتیجه اثر بخش داشته باشم، یعنی نتیجه مطلوب. یعنی ببینم دفعه آینده مراجع من اومده، الان یکی از مشکلاتش، البته خیلی کم ممکنه حل شده، اینکه دیگه میدونه باید چی کار کنه توی زندگیش. گفتگوی بی نتیجه مثل اینه که من با دیوار حرف بزنم. ولی سر یک موضوع مهم که دو نفر منافعشون هست، بهترین راه گفتگوه. و بهترین حالت گفتگو هم اینه که هیچ کس اونجا احساس نکنه که وای گفتگو که بین ما فایده نداره. همسر من که اصلا همیشه زور میگه، نظر خودشه و هیچ وقت ما به یک توافق نمیرسیم. و همین مسائل باعث ایجاد عدم رضایت میشه در طرف مقابلمون. پس تلاش کنیم از این به بعد واقعا سعی کنیم گفتگویی رو که داریم با طرف مقابلمون ببینیم اصلا از قبلش نتیجه چی میخوایم بگیریم. من اصلا برای چی دارم وقتمو میگذارم 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت با این طرف صحبت میکنم اگه هدفی ندارم؟ اگه واقعا نتیجهش رو فکر نمیکنم که به چه نتیجهی میخوام برسم، آیا فایده داره یا خیر؟ آیا اصلا به نظر شما مناسب من زمانم رو هدر بدم یا خیر؟ پس سعی کنیم از این به بعد، واقعیت این که ما در زندگیامون خیلی جاها میبینیم گفتگوامون بی نتیجه بوده و هم خودمون حس بدی پیدا میکنیم، همین که از طرف مقابلمون هر کی که باشه کم کم فاصله میگیریم. در حالی که اگر گفتگو رو ببریم به سمت این که خب نتیجه میخوایم بگیریم، اصلا نتیجه اینه، حالا اصلا حرف شما درسته، نتیجه رو میگیریم که حرف شما درسته، تا اینکه رها کنیم بگیم نه بابا ما که همیشه دعوامون میشه. بعضی هم انقدر گارد دارن میگن نه ما اصلا با هم حرف نمیزنیم چون به شدت با هم دعوامون میشه. اشکال نداره، بالاخره با هم باید از یه جایی شروع بکنیم برای اینکه روابطمون رو بهتر و پایدارتر بکنیم. اینکه من بگم ولش کن، یعنی من برم تو لاک خودم، طرف مقابلم هم همینطور، که این نمیشه راه حل، یعنی صورت مسئله پاک کردن. ولی زمانی که شما میتونید از یک گفتگو نتیجه بگیرید، یک سری قوانین رو باید رعایت بکنید. شما بگو، من بگم، من پاسخ میدم، او پاسخ میده و نهایتاً یه اعلام تنفس اگه کسی داره از کوره در میره و بعد از مدتی دوباره مجدداً ما شروع میکنیم به گفتگو. یعنی انقدر این نکات مهمه در گفتگویی که نتیجه اثر بخش داشته باشه که واقعاً شاید ما خیلی مد نظرمون نباشه، اما در نظر داشته باشه یک چنین چیزی رو. خب عزیزان، برای اون که واقعا این تمرین رو انجام بدید، برای این که خودتون رو بسنجید که آیا تو گفتگوهاتون اثر مثبت، اثر منفیه، آیا به نتیجه رسیدید یا خیر، همونطور که در خلال صحبتام اشاره کردم، واقعا ببینید اولا درصد کدوم، چه درصدی از گفتگوهای شما تا الان نتیجه بخش بوده که شما قصد داشتید یک نتیجه بگیرید ولی نتیجه گرفته نشده و احساس مغموم شدن میکنید. یکی اینه. و این که واقعا من اگر میخوام گفتگو بکنم، قبل از این که میخوام با هر کسی وارد گفتگو بشم، هم خودم تعیین میکنم که هدفم از، یعنی به چی میخوام برسم برای این گفتگو، هم به طرف مقابلم میگم فکر کنید ما میخوایم راجع به این موضوع گفتگو کنیم، پس شما ببین به چی میخوای برسی تو این گفتگو، من ببینم میخوام چی برسم به این گفتگو. این بهترین تمرینیه که همه ما در همه شرایط میتونیم انجام بدیم تا انشالله نتیجه بهتری شامل حالمون بشه. خدا حافظ شما.
شهید سلیمانی هم شجاع بود، هم با تدبیر بود.
نشان سلیمانی، دومین یادباره روایتگری سردار مقاومت. مسابقه آثار صداپایه در دو بخش حرفه‌ای و مردمی. محورهای موضوعی: معرفی مکتب حاج قاسم، مرد میدان عمل، جنبه‌های شخصیتی سردار دلها.
یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده من، حسرتا این گل خارا همه جا رونده من.
قالب‌های بخش مردمی: خاطره‌گویی، دکلمه و شعر، روایتگری نوجوانان. قالب‌های بخش حرفه‌ای: مستند، روایتگری، برنامه‌های ترکیبی، صدای مردم، برنامه‌های با محتوای تولید کاربران. مهلت ارسال آثار تا 15 آذر ماه. برای اطلاع از خبرها و نحوه ارسال آثار به نشانی نشان سلیمانی نقطه IRIB.IR مراجعه نمایید.
ما حماسه ایم، ایستاده ایم، آرشیم و جان به پای تو نهاده ایم.
عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
عشقت به جانم کرده خانه، عشقت به جانم کرده خانه، از دیدم خون شد روانه. بیا یک زمان ای حبیب من، مرو از برم ای طبیب من، توی یار من غم گسار من. تو همچون پری دل از ما بری، تو که چون مهی ما را مکان آزارده. تیر غمت ملک دلم، تیر غمت ملک دلم، ویرانه کرده. روی خوشت عاشقان را دیوانه کرده، شمع رخت دل داده را پروانه کرده. نگارا بیا دمی از وفا، بکن یک زمان نگاهی به ما. اگر یک نظر سوی ما کنی، همه درد ما را دوا کنی. اگر یک نظر سوی ما کنی، همه درد ما را دوا کنی.
اینجا رادیو سلامت، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه های من را با رادیو سلامت پربارتر کنیم.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خدای مهربان و رحیم. دوستان عزیز شنونده، از اینکه دل داده اید به برنامه یاد یاران بی نهایت از شما متشکرم.
امداد و انتقال. در امداد و انتقال آن روزها صرفاً به فعالیت پزشکان و پرستاران نمیشه بسنده کرد. در این میان هر فردی خود را مسئول کمک رسانی میدانست. یکی از کارهایی که هم نوعان در سراسر نقاط کشور انجام میدادند، انتقال داروهایی بود که در جعبه کمک‌های اولیه خانه‌شان بود. فقط کافی بود نیاز به دارو اعلام شود. سپس مردم کمک‌های دارویی خود را به نزدیک‌ترین محل برای جمع‌آوری داروها می‌آوردند و در نتیجه کوهی از دارو جمع‌آوری می‌شد. اولین کاری که امدادگران باید انجام می‌دادند، جداسازی داروها بود. بنابراین گروهی تشکیل می‌دادند تا از کمک‌های ارسالی که به دستشان می‌رسید، وظیفه جداسازی داروهای تاریخ گذشته از داروهایی که زمان خیلی کمی به انقضای اونها باقی مونده رو به عهده داشتن و پس از جدا کردن داروهای تاریخ مصرف گذشته از طریق افرادی که کار رساندن این داروها به دست رزمنده ها رو به عهده گرفته بودند ارسال می شد. به جرأت می توان گفت حضور امدادگران در جبهه‌های جنگ قوت قلب بزرگی بود که زخم رزم را کمتر می کرد.
بوسه معشوق خاموش لب جام شکرانه، زندگی به شرط مرگ یه جنون عاشقانه، بستر عاشق محرم اول میدونه میره، عاشقی که زیر آخرین قدم میدونه میره. حالا ما بعد از انفجار روی خاکی که تو سرما گاه گرفته، اما فصل آخرش بازم بهار. تا حالا رد شدی از حوالیه
شهید دکتر داوود عسقری در سال 1347 متولد و از 15 سالگی در جبهه حق علیه باطل حضور یافت. این شهید بزرگوار در طول 30 ماه حضور در جبهه ها در عملیات های بدر، خیبر، والفجر 8، کربلای 5 و مرصاد شرکت داشت و در عملیات های بدر و والفجر 8 با جراحات از ناحیه شکم و ریه به افتخار جانبازی رسید. این جانباز 70% پس از پایان جنگ در سال 67 در دانشگاه تبریز قبول شد و تا تخصص گوش و حلق و بینی تحصیلات خود را ادامه داد و برای تکمیل تخصص خود چندین دوره را نیز در خارج از کشور سپری کرد و صاحب چندین کرسی در مجامع علمی بین المللی شد. شهید دکتر اصغری در طول تبابت خود اعمال جراحی رایگان بسیاری را برای نیازمندان انجام و با چند مرکز و مؤسسه خیریه نیز برای درمان و جراحی نیازمندان همکاری نزدیک داشت و حمایت مالی تعدادی از کودکان بی سرپرست را نیز بر عهده داشت. شهید دکتر داوود اصغری پس از تحمل سالها درد و رنج ناشی از جراحات دوران جنگ در 57 سالگی به لقاء الله پیوست و در کنار همرزمان شهیدش در آرامستان اردبیل آرام گرفت.
یاد یاران، یاد حماسه های جاویدان، یاد جراحت ها و شهادت ها، یاد ایثار و حماسه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102.8.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر محمد رضا ظفرقندی، استاد جراحی عمومی و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم. در زمان جنگ ما در دانشگاه تیم‌هایی رو تشکیل داده بودیم به نام تیم‌های اضطراری. تیم‌های اضطراری اسم دیگه‌ای داشتن به نام تیم‌های ساک به دست یا کیف به دست. معناش این بود که در هر موقعی که در جبهه نیاز بود یا عملیاتی بود، فقط با یه تلفن به یکی از اعضای تیم اضطراری که خبر می‌دادن، اعضای این تیم به سرعت در عرض 1-2 ساعت همدیگر رو خبر می‌کردن و این تیم گاهی اوقات حتی بدونه که به منزلشون برن و اطلاع بدن آماده رفتن به جبهه می‌شدن و در عملیات‌ها حضور پیدا می‌کردن. به هر صورت یک گروهی بود که به دلیل اینکه در عملیات شرکت میکرد و در بحبوهای جنگ شرکت میکرد، طبیعتاً یه هماهنگی و انسجامی داشت و یه تیم کاملی بود، شامل جراح، رزیدنت‌های جراحی، شامل بیهوشی، ارتوپدی و رشته‌های مختلف. به هر صورت این تیم یه تیمی بود که خدمات زیادی کرد به جبهه و جنگ. در بیمارستان‌های صحرایی معمولاً حضور پیدا می‌کردیم، مثل بیمارستان امام حسین یا بیمارستان فاطمه زهرا. معمولاً وقتی ما می‌رسیدیم و ما رو می‌آوردن به منطقه عملیاتی، به فاصله 1-2 روز عملیات شروع می‌شد و موج زیادی از مجروحین و تعداد زیادی از مجروحین به این بیمارستان ها که خود این بیمارستان ها یکی از هنرهای طب رزمی هستند ارجاع می شدن. این که میگم بیمارستان ها هنرهای طب رزمی و تجربه های طب رزمی هستند به دلیل اینه که بیمارستان امام حسین رو که در نظر بگیرید و مقایسه بکنید با امداد و پزشکی که در جنگ های دیگر در کشورهای دیگر انجام شده، ملاحظه میکنید که نزدیکترین فاصله رو با جبهه داره، با خط مقدم جبهه داره، زیر یک ساختمان بتونی هست با همه امکانات و زیر خروارها خاک، که این بیمارستان رو با اتاق عملهای متعدد، یعنی تو همین بیمارستان حدود 8 اتاق عمل وجود داره و مجروحین به فاصله حدود 1-10 دقیقه می رسیدن به اینجا و این خیلی مهم بود که مجروح فاصله کمی به اینجا برسه. و خب در عملیات های مختلفی خاطرات زیادی هست. من یکی از خاطراتی که همیشه ذکر میکنم، خاطره تلخیه برای ما و تجربه گرانی هست، عملیات کربلای 4 بود که ما در بیمارستان فاطمه زهرا بودیم و وقتی رسیدیم برعکس عملیات های قبل، عملیات شروع شده بود و عملیاتی بود